بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری، 17 بهمن 96.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نفتین انه خیر و ناصر. و میگن مرحوم امام جوری بوده که با ورودشون به حرم افراد ساعتشون تنظیم میکردن. اینجا میدید ما خود ما خود ما ساعت رو تنظیم کنن. عرض کنم خدمت شما، بحث سر این بود که این دلیلی که بر تنجیز علم اجمالی نسبت به موافقت قطعیه ذکر شده بود، مشکلش این بود که خب ما ممکنه با رفعیت از اطلاق احوالی دلیل ترخیصی نسبت به عدم علم اجمالی حل تعارض کنیم که نتیجهش تخییر میشه. خب اینجا پاسخهایی داده شده بود. یک پاسخ این بود که شرط حکم ظاهری احتمال موافقتش با واقع هست و در ما نحنفی یک همچی احتمالی نمیره. خب تو جلسه قبل عرض کردیم نه، اینجا احتمال موافقت با تکلیف واقعی هست، یعنی اون تکلیف واقعی ما نسبت به احوال مختلف انحلال پیدا میکنه و هم از جهت ارادش انحلال داره، هم از جهت اون مصلحتی که علت حکم هست اون مصلحت هم به نحو انحلالی هست. که و اینم عرض کردم که ما در واقع دو مرحله بحث داریم. در مورد عرض کنم خدمت شما اتیان به واجب واقعی در ظرف موافقت احتمالی کردن و در ظرف موافقت احتمالی نکردن، در این دو حالت، این دو حالت دو تا ملاک مختلف داره، درجه اهمیت این ملاک هم فرق داره. ممکنه درجه اهمیت واجب واقعی در ظرفی که شما موافقت قطعی کرد، موافقت احتمالی کرده باشید، درجه پایین تری باشه، برای این شارع به خاطر همون ملزم نکنه شما رو به انجام واجب واقعی.
اطلاق احوالی نداشته باشه دیگه.
نتیجه‌اش میشه اطلاق احوالی نداشته باشه دیگه. یعنی مشکلی اینجا وجود نداره. یعنی اشکال مشکل عقلی در جهل حکم ظاهری وجود نداره. مشکل اثباتی هم که فرض این است که به هر حال مشکل اثباتی نیست. خب این مطلب عرض بکنم، گاهی اوقات مثلا ببینید شارع مقدس یه سری احکام ظاهریه ای که جعل کرده، اصلا نکتهش همینه. مثلا قاعده فراق، قاعده فراق به خاطر این هست که کسی که موافقت یک فرد ناقصی از شیء رو میاره، شارع مقدس دیگه نمیخواد این رو تحمیل کنه یک فرد کامل رو، چون فرد کامل برای کسی که فرد ناقص رو نیاورده یک ملاک الزامی داره، ولی برای کسی که فرد ناقص رو آورده دیگه ملاک الزامی نداره. به خاطر همین شارع رفیعت میکنه. اینجا شبیه همین میتونه باشه. برای کسی که یک نوع موافقت احتمالی کرده باشه، بعد این دیگه موافقت واقع ملاک نداشته باشه. حتی بر کسی که تصور میکرد یک شیء واجبه، حالا اینجا که احتمال واقع نه، به جهل مرکب خیال میکرد یک شیء واجب هست، یک شیء رو آورده، چیز دیگری رو که اصلا مأمور به هم نبوده اون رو آورده. شارع مقدس میگه تو که اون شیء دیگر رو که خیال میکردی اون واجبه آوردی، دیگه نمیخوام واجب رو بیاری. مانعی نداره که این شارع مقدس رفعیت کنه در ظرفی که چون شما شک داشتید و این شک سبب شد موافقت احتمالی بکنید، در ظرف شک که منجر به موافقت احتمالی شده است اون تکلیف واقعی ملاک نداشته باشه.
اینو در حجمی یه کسی که جهن مرکب به اسم برداشته رفته
برداشته. نه دلیل میخواد و اصلا مشکل ثبوتی نداره. حالا اثباتا اگه باید دلیل داشته باشیم این خلاف قاعده است. فرض اینه که اینا به عنوان مشکل ثبوتی مانع اخذ به اطلاق میخوام بگیرن، مشکل ثبوتی نداره همه اینجور چیزا. خب پس بنابراین وجه این وجه ناتمامه. وجه دیگه ای که اینجا ذکر شده اون این هست که ببینید مثلا ما وجوب نماز جمعه با وجوب نماز ظهر رو در نظر بگیرید. ما علم اجمالی داریم یا نماز جمعه واجب است یا نماز ظهر واجب است. نسبت به هر یک از دو طرف یک اطلاق افرادی داریم، یک اطلاق احوالی داریم. یعنی اصالت الاطلاق میگه که در واقع اون کسی که کسی که شاک که در وجوب نماز جمعه هست، نماز جمعه به گردنش واجبه. اگر واقعا نماز جمعه واجب باشه، اطلاق دلیل نماز ظهر هم میگه نماز ظهر واجبه اگر واقعا نماز ظهر واجب باشه. یک اطلاق احوالی هم داریم، اونی که میگه نماز جمعه واجبه میگه چه نماز ظهر رو بیارید چه نماز ظهر رو نیارید.
اینو فرضی میگید واقعی که نمیخواید بگید که اجماع داریم که
یکیش
حتما واجبه دوتاش واجبه. فرضی
داریم؟ نه اطلاق داره دیگه، یعنی همون اجماع هم منشه اطلاق میشه دیگه. فرضاً واقعا همینه، یعنی خود اجماع خود این اطلاق ایجاد میکنه. بعد سر این نمیخوایم بگیم هر دوش واجبه، یکیش میگیم هر کدوم باشه اطلاق داره. اگه نماز جمعه واجب باشه چه نماز ظهر بخونه چه نماز ظهر نخونه نماز جمعه واجبه. اگه نماز ظهر واجب باشه چه نماز جمعه رو بخونه چه نماز جمعه نخونه نماز ظهر واجبه. اینجور نیست که خوندن نماز جمعه مانع وجوب اون واجب واقعی بشه، کاری به این نداره. بنابراین
رو هم رفته این دوتا اطلاقه رو هم رفته قابل عکس نیست دیگه.
حالا همین داره میخواییم بگیم دیگه. ما 4 تا اطلاق ذاتی داریم، علم اجمالی داریم که یکی از اینا مطابق واقع نیست. همین این منشأ تعارض ما همین اجماعی است که میدونیم یه نماز بیشتر واجب نیست دیگه. ما میدانیم اطلاق دلیل نسبت به اطلاق احوالی دلیل اول، اطلاق افرادی دلیل اول و اطلاق احوالی دلیل اول و اطلاق افرادی دلیل دوم و اطلاق احوالی دلیل دوم، این مجموعهش همه با هم دیگه صادق نیست. خب وقتی میدانیم همه اینها با هم دیگه واجب نیست، شما چرا فقط از اون اطلاق احوالی ها رفیت میکنید؟ شما ممکنه بگید یکی از این اطلاق احوالی ها رو کلن بذارید کنار، بگید نماز جمعه اصلا واجب نیست، نماز جمعه اصلا واجب نیست. بنابراین شما میگید شما در صورتی که نماز جمعه رو خواندید نماز ظهر لازم نیست بخونید، و در صورتی که نماز ظهر خواندید نماز جمعه واجب نیست بخونید. نه، ما میگید اصلا ممکنه اصالت الاطلاق، یعنی اصل لفظی اصل ترخیصی، اطلاق احوالی یک طرف به طور کامل از بین ببره. چرا شما عرض کنم خدمت شما به خاطر در واقع حالا اینجوری تعبیر بکنم، حالا یه مقدار من تعبیر بد کردم. ببینید ما تو دلیل ترخیصی باید من یه مقدار بحث و اشتباه تقریب کردم. بحث این است که رو دلیل تلخیص داریم پیاده میکنم، رفتم تو واژه واقعی اون اشتباه کردم. ببینید دلیل حکم ظاهری که میگه نماز جمعه ای که شک دارید واجب هست یا واجب نیست، این نماز جمعه واجب نیست. میگه شما در نماز جمعه مرخص هستید، این یک. چه نماز ظهر رو بخوانید چه نخوانید، هم در نماز جمعه دلیل ترخیصی رو جاری میکنید، اطلاقش هم اقتضا میکنه چه نماز جمعه ظهر رو بخوانید چه نخوانید ترخیص وجود داره. از اون طرف نماز ظهر هم مشکوکه، دلیل ترخیصی میگه نماز ظهر مرخصی در ترکش، اطلاق احوالیش هم میگه چه نماز ظهر جمعه رو بخوانید چه نماز جمعه رو نخوانید. پس دلیل ترخیصی ما که اصل عملیه هست به اطلاق افرادی هر دو طرف رو شامل میشه، به اطلاق احوالی هر طرف رو که شامل میشه در فرض اتیان به طرف مقابل و عدم اتیان به طرف مقابل ترخیص در این طرف رو به دنبال میاره. خب شما این چهار تا اطلاق افرادی و احوالی، دو تا اطلاق احوالی دو تا اطلاق افرادی، اینها میدانیم یکی از اینا مخالف واقع، هر چهار تاشون با هم نمیتونن صادق باشن.
این دو تاش مخالف واقع.
حالا حداقل یکی شالا میگم بعد این یکی یعنی چی، برای میدونیم این چارتاش مطابق واقع نیستن. خب برای اینکه این مشکل رو حل کنید شما ممکنه نسبت به یه طرف اطلاق احوالی و اطلاق افرادی یک طرف رو کامل بذارید کنار. چرا شما حالا که تعارض ایجاد شده اطلاق احوالی ها رو کنار میذارید؟ اطلاق احوالی ها فقط طرف تعارض نیستن، اطلاق افرادی ها هم طرف تعارض هستن. این مسئله اشکال. آقای سر جواب میده که اینکه ما بیاییم از اطلاق افرادی رفعیت کنیم وجهی نداره، چون ملاک این لزوم رفعیت از یک طرف به خاطر اینکه مخالفت قطعیه نشه این است که ما بخواییم چون طرف تعارض هستن و اطلاق افرادی اصلا طرف تعارض نیست، چون ما میتوانیم تعبیر آقای صد اینه، من این عبارتشون رو بخونم، و یرد علی ان رفع الید عن الاطلاق ليس جزافيا و انما هو بملاك التعارض و الاطلاق الافرادي في احد الطرفين ليس معارضا لاي ما الاطلاقين الافرادي والاهوالي في الطرف الاخر اذ يرتفع محظور المخالفه القطعيه برفع الید عن اطلاق احوالي واحد في احد الجانبين و التحفظ على الاطلاقات الثلاثه الاخرى و انما التعارض يكون بين الاطلاقين الاحواليين و هذا التعارض يجبرنا على رفع اليد عن احدهما لعدم امكان الجمع بينهما و رفع اليد عن اي واحد منهما دون الاخر ترجيح و مرجح فنرفع اليد عنهما معا. اما الاطلاق الافرادي فلا يوجد اي ملاك لرفع اليد عن، اذ ملاك التساقط و التعارض و الاطلاق الافرادي ليس مبتلا، حالا مبتلیان نوشته مبتلن باید بشه، لنسن مبتلن بالمعارض ولا معنان لإسقاطی اصفتن لهو بالاطلاق احوال. این عبارت معلوم آقای صدر. اینجا در مورد این کلام دو تا نکته میخوام عرض بکنم، یک پاسخ اجمالی و یک پاسخ تفصیلی. اما پاسخ اجمالی این که ایشون میگه اطلاق افرادی طرف تعارض نیست، ولی اگر ما از اطلاق افرادی در هر طرف رفعیت کنیم مشکل تعارض رفع میشه، این دوتا با هم دیگه متناقضن، اصلا معنا نداره که اطلاق افرادی طرف تعارض نباشه ولی با رفعیت از اطلاق افرادی تعارض برطرف بشه. این که اطلاق افرادی ما میبینیم که اگر ازش رفعیت کنیم تعارض رو برطرف میکنه، خودش اجمالاً معناش اینه که دخالت داره. اگر دخالت نداشت که با برطرف کردن او تعارض برطرف نمیشد. این خودش یک منبه ارتکازی هست، منبه اجمالی هست برای این که دخالت داره در تعارض.
اینا چون اطلاق احوالی دارن تعارض کردن.
حالا فرق کنید، حالا فرق کنید، حالا فرق کنید، در موردش صحبت میکنم. این یک نکته اجمالی، پاسخ اجمالی، که این اصل این تفکر یه تفکر نادرستی. شبیه همین کلام آقای صدر رو تو بحث به اصطلاح اذا تعدد شرط و تعدد الجزا تو اون بحث مفهوم شرط و اینا تو بعضی کلمات آقای خویی اینها وارد شده، این همین بیان آقای خویی. اونجا هم همین اشکال رو ما داشتیم، حالا نمیخوام وارد تفصیل اون کلام بشم. شبیه همین، ایشون میگه که این طرف تعارض نیست، هرچند اگر این رو برطرف کنین تعارض برطرف میشه. میگه مجرد این که از یک دلیل اگر رفعیت کنین تعارض برطرف نمیشه، این منشأ نمیشه که اون طرف تعارض بشه. این معقول نیست. این یک، این تیر اجمالیش. حالا توضیح تفصیلیش این هست. ببینید، ما در واقع 4 اصل لفظی اینجا داریم. اصالت اطلاق افرادی در طرف اول، اصالت اطلاق افرادی در طرف دوم، اصالت اطلاقی در طرف اول، احوالی در طرف اول، اصالت اطلاق احوالی در طرف دوم. این 4 اصل علم اجمالی داریم که یکی از این 4 اصل مخالف واقعه، و این علم اجمالی باعث میشه که ما نتوانیم حداقل یکی از این 4 اصل مخالف واقع هست. ما این علم اجمالی که یکی از، یعنی این توضیح میدم کلمه یکی رو یعنی چی، اینکه یکی از این 4 مخالف واقع هست، باعث میشه که ما نتوانیم به هیچ یک از اینها توسط کنیم. ممکنه شما بگید که اینجا ما یک علم اجمالی، این علم اجمالی که شما درست میکنید 4 طرفه، منحل به یک علم اجمالی صغیری، چون ما میدانیم که این که دلیل اول و دلیل دوم هر دو اطلاق احوالی داشتن، این مطابق واقع نیست. یقین داریم هم دلیل اول اطلاق احوالی داشته باشن هم دلیل دوم اطلاق احوالی داشته باشن، این مطابق واقع نیست. پس علم اجمالی داریم به این که اطلاق احوالی ها هر دوشون با هم مطابق واقع نیستن. این همین جوره دیگه، ما یقین داریم که اطلاق احوالی ها هر دوشون مطابق واقع نیستن. بنابراین اون علم اجمالی کبیر منحل میشه به این علم اجمالی صغیر. پاسخ مطلب اینه که به یک نکته اینجا دقت نشده. این که میگیم ما اطلاق احوال یا مطابق واقع نیستند، ممکنه اطلاق احوالی اصلا موضوع نداشته باشه، چون اطلاق احوالی، اصالت اطلاق احوالی در جای موضوع داره که اطلاق افرادی وجود داشته باشه. جایی که به دلیل نبودن اطلاق افرادی اطلاق احوالی نیست، اینجا مخالفت ظاهری نیست، از باب سالم به انتفاع موضوع. اطلاق احوالی که زمینش باشه ولی باش بهش ملتزم نشیم خلاف اصله، نه اینکه اصلا اطلاق احوالی نباشه. درسته ما علم اجمالی داریم که اطلاق احوالی ها هر دوش مطابق واقع نیستن، ولی یک این عدم مطابقت با واقع اطلاق احوالی ها یا به جهت اینه که اصلا موضوع نداره، چون اطلاق افرادیش تحقق نداره، یا به جهت اینی که موضوع داره ولی یک مخالفت ظاهری اینجا باید مرتکب بشیم. شما چیکار کردید؟ شما میگید چون اطلاق احوالی یقین دارین وجود نداره، پس اصالت اطلاق احوالی ها هر دو رو زمین زدید. نتیجه که گرفتید اصالت، شما میگید ما علم اجمالی داریم که یکی از اصالت اطلاق ها زمین خورده، اصالت اطلاق احوالی. نه، ما همچه علم اجمالی نداریم. مجرد علم اجمالی به اینکه یکی از اطلاق های احوالی واقعیت خارجی نداره، این معناش این نیست که اصالت الاطلاق ها زمین خورده، اصالت الاطلاق احوالی ها زمین خورده، چون نه، ممکنه اصالت الاطلاق ها زمین نخورده باشن، اصالت اطلاق افرادی زمین خورده که اطلاق احوالی وجود نداره. به تعبیر دیگه این علم اجمالی که ما داریم که این اطلاق احوالی ها هر دوشون صادق نیستن، این این همون علم اجمالی کبیر ماست، این همون علم اجمالی کبیر ما هست که یکی از چهار تا اصل لفظی، از چهار تا اصل لفظی متواقع نیست. اصالت اطلاق افرادی یعنی علتی که ما میدانیم اصالت اطلاق در هر دوی اینها مطابق واقع نیست، علتش این نیست که میدانیم یکی از اصالت اطلاق زمین خورده، چون میدانیم یکی از چهار تا زمین خورده، اگر اصالت و اطلاق افرادی زمین هم خورده باشه باز اطلاق احوالی وجود نداره.
تو مثالمون اطلاق افرادی چیه؟ بگیم
مثال
شمول دلیل ترخیص نسبت به طرف اول. میگه نماز جمعه حلال ظاهریست، مباح ظاهریست. این که نماز ظهر مباح ظاهریست. این که نماز ظهر در فرض خوندن نماز جمعه مباح ظاهری است و نماز عرض کنم عصر، ما میدانیم این که در فرضی که عرض کنم نماز جمعه را نخوانده باشیم، نماز جمعه را نخوانده باشیم و نماز ظهر را نخوانده باشیم، در این فرد شارع ترخیص به من نداده.
این یه مصداقش نماز جمعه است، یه مصداقش نماز ظهره.
ببینید
ببینید
اگر نماز ظهر را، اگر شما نماز ظهر را نخوانده باشید، شارع
اطلاق احوالیش واضحه، اطلاق افرادی دلیل ترخیص مشخص شد،
دلیل ترخیص، دلیل ترخیص میگه نه،
یعنی اینو ترخیص میده، اینو یعنی اطلاقش اختزا میکنه.
اولا دو تا نکته، اولا میگه نماز نه، اولا میگه نماز یه بیان اینه که میگه نماز ظهر رو ممکنه نماز ظهر رو ترخیص بگیره ولی به نحو کامل نگیره، بگه نماز ظهر مرخصید ولی به شرط که نماز جمعه رو خونه.
اطلاق احوالی
نه، دو میگم دو تا با هم فرق داره دیگه.
نه اطلاق احوالیش یه اطلاق احوالی که بیشتر نیست،
یه حرف در هر طرف.
نه اطلاق، یه اطلاق احوالی داریم که هم نماز جمعه رو برای ما میذاری کنار، هم نماز
نه هر طرف نسبت به این طرف اطلاق داره دیگه. ببینید من شک دارم که نماز جمعه واجب است یا واجب نیست، شکم دارم نماز ظهر واجب است یا واجب نیست.
این چهار،
حقیقتاً چهار تا یکی، حقیقتاً چهار تا است دیگه. ببینید دلیل ترخیص، ما دو تا مشکوک داریم،
داشته باشیم،
هر مشکوکی یک اطلاق افرادی داره دیگه. دلیل ترخیص،
دلیل ترخیص
رو دارم میگم،
دلیل ترخیص رو دارم
میگم، هم جمعه رو میگیرم ظهر رو میگیرم، خونجا جمعه رو میگیرم، هم شما میگید دو تا شد دیگه.
اصالت
الاطلاق، دو تا اصالت الاطلاق دیگه، اصالت الاطلاق، یعنی اصالت اطلاق اختزا می کند نماز جمعه مشکوک مباح باشد، نماز ظهر مشکوک هم مباح باشد، نماز جمعه مشکوک حتی در ظرفی که نماز جمعه را هم نخوانده باشید مباح باشد، نماز ظهر هم حتی در فرضی که نماز جمعه را نخوانده باشید مباح باشد. درسته دیگه؟
این ما میدانیم در فرضی که نماز ظهر را نخوانده ایم، این که نماز جمعه واجب مباح باشد، و در فرضی که نماز جمعه را نخوانده ایم نماز ظهر مباح باشد، این اطلاق ها اطلاق نسبت به فرض ترک آخر، نسبت به این اطلاق احوالی ها وجود نداره. بحث داره اینه که درسته من این اطلاق احوالی یقین دارم وجود نداره، ولی چرا یقین دارم که وجود نداره؟ به دلیل اینکه یا اطلاق احوالیش زمین خورده، اصالت اطلاق احوالی زمین خورده، یا اصالت اطلاق افرادی زمین خورده. این علم اجمالی که ما داریم، این علم اجمالی معلول همون علم اجمالی کبیره، هیچ چیز جدیدی نیست.
خلاف
اصلی که اینجا ما میدانیم معلوم نیست چیه. بحث برای اینه که ما نمیدانیم این خلاف اصل کدومه.
مطمئن اجازه توی عرض هم نیستن، چون از مورد دبرانه بین تخصص و تخصص هم پیش میاد.
خب باشه، شما هم نیست،
ما تخصص رو قائل نباشیم تو دبرانه بین تخصص و تخصص نمیتونیم دوباره باز اطلاع افرادی رو بزنیم، یعنی میگیم تخصص هم خارج هست.
حالا اونش خیلی تو این بحث خواهد نداره. حالا اجازه بدید، البته اینجا یه نکته‌ای وجود داره، نکته رو دقت بفرمایید. من یه موقعی ادعایی داشتم، این ادعا رو اگر کسی بپذیره مثلا با آیه صدر رو میتوانیم تمام بکنیم، اگر این ادعا کسی نپذیره خب نه، این دیگه یه مقداری بحث چیزیه. ما اینجوری هم زمان تصورم بود، اون اینه که ما ممکنه اینجوری بگیم که در عرف اصلهایی رو که میخواد جاری کنه، اصلهایی که موضوعشون در طول هم دیگه هستن، اینا رو در عرض هم جاری نمی کنه. ببینید شما اصالت اطلاق احوالی در فرضی هست که اطلاق افرادی جاری بشه. اگر اطلاق افرادی جاری بشه، تازه موضوع برای اینکه آیا اطلاق احوالی دارد یا ندارد مطرح میشه. در اون طرفم اگر اطلاق افرادی نسبت به طرف دوم وجود داشته باشد، بحث میشه آیا این اطلاق احوالی نسبت به طرف دوم اطلاق احوالی هم داره یا نداره. یعنی اصالت اطلاق احوالی در رتبه متأخر از اصالت اطلاق افرادی مسببی و مسببیت بین اینها برقرار هست، از جهت تقدم رتبی دارن. ما به نظر ما میرسید که تقدم رتبی عرفاً منشأ تقدیمه. اصلا اصل سببی رو چرا عرف مقدم میکنه بر اصل مسببی؟ چون سبب در رتبه متقدم هست نسبت به مسبب، چون سبب در رتبه متقدم هست در رتبه مسبب، رو همین جهت اصلی که در ناحیه سبب هست بر اصلی که در ناحیه مسبب هست مقدمه. ما حالا اون بحثی که ما در اصل سببی اصل مسببی جاری می‌کردیم اینجا این شکلی پیاده کنیم، چون اینجا به نظر دقیقی سبب مسببی نیستن، چون اصالت اطلاق در اصالت اطلاق افرادی در یه طرف نسبت به اصالت اطلاق احوالی در اون طرف تقدم رتبی داره و نسبت به طرف مقابلش تقدم رتبی نداره. ما در واقع طرف تعارض این اطلاق افرادی، ببینید یه موقعی من میدانم یا اصل در سبب جاری نیست یا اصل در مسبب جاری نیست. ما میگیم اینجا عرف میگه اصل در مسبب جاری نیست، چون اصل در مسبب در رتبه متأخره، اشکال نداره. ولی اینجا حقیقتاً شکلی نیست، ما دو تا اصل داریم، هر یک از این دو تا اصل دو تا اصل در طولش داریم. اون اصلی که در طول اون هست با اصل هر کدوم با اصلی که در رتبه متقدمش هست تعارض ندارن، مجموع این دوتایی که در رتبه متقدم هستن با مجموع اینها تعارض دارن. اگر ما بگیم عرفن اصلی که در رتبه متقدم هست با اصلی که از جهت چیز کنارش هست، این دوتا رو اول ملاحظه میکنن. اون اصلهایی که یعنی به تعبیر دیگه یه قانون هست، المتقدم مع المتقدم، متقدمون رتبتن، این رو هم عرف کردن بهش ملتزم هست. واقعا اینجور نیست، المتقدم مع المتقدم رتبتن لا یکون متقدمن، در چیزی که زمانن باشه. یه شی الف و ب اگر همزمان باشند، جیم اگر از الف زمانن متأخر باشه از ب هم زمانن متأخر، اینجوریه دیگه. المتأخر عن عن شیء زمانن متأخر عن مساویه فی الزمان، مقارنه فی الزمان. آیا شبیه این رو در تقدم و تأخر رتبی ما میتونیم قائل بشیم؟ بگیم ولو به دقت العقلیه چنین نیست، ولی عرفاً چند مثلا اینجوری شکلیه. ای کسی هم یه زمان من به نظرم یه همچی نکته میومد، ای کسی یه همچی ادعایی رو بپذیره، خیلی واضح نیست که این ادعا درسته یا درست نیست، ای کسی این ادعا رو بپذیره که اون دوتا اصلی که در رتبه متقدم هستند، اون دوتا اصل رو اول ملاحظه میکنیم. خب اطلاق افرادیه که با هم دیگه تعارض ندارن، وقتی تعارض ندارن اینها رو دیگه طرف تعارض قرار نمیدن، میرن سراغ اون اطلاق احوالی ها. یعنی این اطلاق احوالی ها هستن که مشکل ساز شدن در رتبه متقدم، که فقط اطلاق افرادی وجود داریش گیری نیست. میرن تو رتبه متأخر به اطلاق احوالی میرسیم، میگیم این اطلاق احوالی ها با هم دیگه تعارض دارن. وقتی تعارض دارن، تعارض رو متوجه اطلاقات احوالی میکنن. اگه کسی این حرف رو بپذیره که خیلی هم روشن نیست، خب میشه حرف من آقای صدر رو توجیه کرد، نه به این معنا که اطلاق احوالی ها فقط طرف تعارضن و اطلاق افرادی هستن طرف تعارض نیستن. طرف تعارض هستن، ولی عرف در مقام تقدیم چون اینا در یه رتبه متقدم هستن اونا رو پاشو وسط نمیکشه. یعنی به نظر دقیق این چهار تا اصالت الاطلاق ها همشون طرف تعارضن. اطلاق افرادی طرف اول، اطلاق احوالی طرف اول، اطلاق افرادی طرف دوم، اطلاق احوالی طرف دوم، این چهار تا هر چهار تاشون طرف تعارضن. ولی اولی و سومی که اطلاق افرادی ها باشن، اینها رو بگیم عرفاً اینا رو در رتبه متقدم تلقی می کنند و تقدم رتبی را هم منشأ ترجیح می دانند. این دو مقدمه، من مقدمه دومش به نظرم تامه، یعنی عرفاً اطلاق تقدم رتبی منشأ تقدیمه، اصلی که در ناحیه سبب جاری می شود علت تقدیمش بر اصلی که در جانب مسبب جاری می شود تقدم رتبی. این هم مفصل تو هم جلد پنجم اصول هم هست، بحث تقدم اصلی سعی بر اصل مسببی. به نظرم نکته اصلیش همین هست که آقای صدر هم در واقع مطلبی که داره به همینجا برمی گرده که علت تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی این هست که اصل سببی در رتبه متقدم هست، اصل مسببی در رتبه متأخره. علت ترجیحش این جهته. ولی ما نحن فی علاوه بر اون یه مقدمه دیگه هم باید زمینه بکنیم، اون اینه که دوتا اصلی که واقعا اینها به اصطلاح در رتبه، اگر اون چیزی که اگر دوتا اصل داشته باشیم که هر یک از این اصلها یک اصل طولی داشته باشه، اون اصلهایی که اصل طولی داشته دارن اون اصلها رو جاری میکنن و تعارض رو متوجه اون اصل طولی بعدیش میکنن. هر کسی یه همچی ادعایی رو، یعنی این رو هم به منزله تقدم رتبی میگیرند، کسی هم که ادعای رو بپذیره که عرض کردم خیلی روشن نیست، حرف مرموهای صرف رو میشه توجیه کرد و الا حرف مرموهای صرف به نظر ما تمام میرسه. خب این پس بنابراین تا اینجا هنوز ما یه وجهی برای حل مشکله تخییر به اصطلاح، یعنی این پاسخ به نظر میرسه وجه چهارم وجه تام میباشه، وجه چهارم به نظر تام میرسه. البته میگم عرض کردم اگر کسی این بیانی که من عرض کردم رو بگه که اینجا اصالت الاطلاق رو چیز میکنه، من مطمئنم نیستم که عرفاً اینجور نباشه، ولی واضح نیست، نمیدونم واقعا آیا عرف اینجا به اون اصل توریا توجه میکنه نمیکنه. این کمی برام مطلب مبهمه که این وجه چهارم رو میشه با این وجهی که عرض کردم تمام کرد، نمیشه وجه آخر. اینی که شبهه تخییر یه شبهه‌ای است که برام بشه با این وجه چهارم ردش کرد یا نمیشه با این وجه چهارم ردش کرد، یه مقداری برام محل تردید هست. خب حالا بریم به سایر پرسش‌ها. سلام بالا وجه بعدی که وجه کتف پنجم بحث نمی کنیم، عرض کنم خدمت وجه ششم هم بحث نمی کنیم، وجه هفتم رو و همچنین وجهی که خود آقای صدر دنبال می کنن اون وجه ها رو در موردش صحبت می کنیم. حالا اون وجه هایی که ما مطرح نکردیم اونا مفصل تر نسبتا بحثاش، ولی دیگه این نکاتی داره که یه تایی نکات مبنایی هست که ما چون با مبانی اون خیلی از اون ورش ها مخالفیم، مثلا پرداختن به اون ورش ها جا نداره. نمیدونم اطلاق افصال قدوری جمع القیوده بعضی چیزا تو بعضی از این بیانات هست، این اصلا ما با اون نگاهی که آقای صدر به اطلاق داره چون مخالفیم دیگه اصلا وارد مقوله بخواییم بشیم باید خیلی بحث ها رو پیش بکشیم. اینکه حالا اکتفا میکنیم به بحث وجه هفتم و وجهی که خود آقای صدر انتخاب کردن. صلی الله علیه و سلم علی نبی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد
و آل محمد.